خارج اصول فقه، جلسه 92، یک شنبه 6/3/1403.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. فی معنى التقرب و معنى الدائی المبحوث عنه فی المقام و فی ما یلزم فی العباده و یتقرب به الی الله تعالی. اگر مستحضر باشید، ما ولو عنوان تعبدی و توسلی رو خیلی نپذیرفتیم و عرض میکردیم این عنوانیه که تعلیمیه و آقایان آوردن و بعدم با هم گفتگو کردن، ولی اینو قبول کردیم که الواجب و قسمان، قسمی که باید تعبدن انجام بشه، قربیان عبادتن، و قسمی از واجبات هست که هیچ کدوم اینا رو نمیخواد، نه تعبدن نه قربیان نه عبادتن. و یادتون باشه میگفتیم خوبه که معنای تعبدی و توسلی رو هم همین قرار بدیم، سراغ ویژگی های دیگه نریم. آقایون رفته بودن دیگه، ما میگفتیم نرید. اونا رو هم اگر میخواد بحث کنید، مثلا بعضی واجبات مباشرت میخواد، بعضی واجبات مباشرت نمیخواد، اینا جدا بحث کنید. حرف دیروز بود دیگه. حالا بحثی که داریم امروز اینه که تقرب یعنی چه؟ میگید بعضی واجبات قربیه تقرب داره، تقرب یعنی چه؟ اصلا عبادت به چی محقق میشه؟ تکرار میکنم، عبادت به چی محقق میشه؟ ما یلزم در عبادت، انشاءالله اول بس خوب مستقر بکنید بحث رو تو ذهنتون، تا آخر جلسه که پیش میریم راحت باشی. من علما شاید قاعدش این بود که از آقای آخون شروع کنم اینجا، ولی ترجیح دادم از شهید اول در کتاب شریف القواعد و الفوائد. میدونید شهید اول کتابی داره القواعد و الفوائد، یه سری قاعده یه سری فائده بس کرده ایشون. در یکی از این به اصطلاح فائده ها، در یکی از فائده ها فرموده است که، من حالا خودم یه نکته قبلش یادم رفت بگم، ببینید اگر کسی قصد امتثال امر بکنه همه قبول دارن، یعنی مما لا ریب فیه اینه که مکلف واجب را، واجبی که فرض کردیم عبادته ها، به قصد امر الهی انجام بده، هیچی دیگه هم قصد نکنه. بگه خدایا چون تو واجب کردی میگم چشم، یا حتی چون تو مستحب کردی میگم چشم. این آقایون هیچ بحثی نداره. اما یه چیزای دیگه میاد وسط، بحثا شروع میشه. اگر برگر رو داشته باشید که دارید مال گذشته، آیا این که انسان از ثواب عمل سود ببره، مثلا برایش تعریف میکنن که کسی که نماز اول وقت بخونه یا اصلا نماز بخونه، خداوند یک کاخی در بهش بهش میده، میخواد انتفاع ببره از ثواب عمل، یا میخواد از عقاب خلاص بشه. یه دو تا روایت میخونن براش که تارک الحج، بهش میگن مت یهودی یعن او نصرانی، یا میترسه حج میره. شکر نعمت ها، عبادت انسان انجام بده به خاطر شکر نعمت ها. میگه خدایا همسر خوب، خانه خوب، فرزند خوب، سلامتی دادی، منم عباداتو انجام میدم. شکرن لانعمه، یا استجلابن لمزید نعمه. اصرار دارم کلمه رو به کار ببرم که معناشم برای شما که نه، حالا گاهی فضلای گوش میکنن، از باب جلب مزید نعمت، حیا از خداوند، حب خداوند، تعظیم خداوند، لکونهی اهلا للعباده، یا لکون الفعل زا مصلحه. دیدید اول رمضان میشه تلویزیون و اینا، حالا قبلا بیشتر مثل که تذکر دادن، الان کمش کردن. اول رمضان که میشد یه دوتا پزشک و متخصص و اینا که بله اگر روزه بگیرید کجاتون چجور میشه، چربیتون تنظیم میشه، قندتون میاد پایین، مثل که مثلا ماه رمضان برای این چیزاست. چون روزه مصلحت داره، یا مثلا یک کسی میخوان ازش زکات بگیرن، بهش میگم میدونی چقدر خوبه، به درد فقرا میخوره، مصالح اجتماعی داره، یا از همه اینا زارتر، زار جلب منافع دنیویه. آقایون این که میرن تو بیابون نماز استسقا میخونن، میبر چیه؟ نماز استسقا مصداق بارز نماز برای منفعت دنیوی. اگر بارون میومد که نمیرفتن نماز بخونن، و اگر بارون میتونستن تولید کنن که نمیرفتن بخونن، اگر اصلا بارون لازم نبود نمیرفتن، ولی خب وقتی نیاز به باران دارن میرن تو بیابون نماز باران میخونن. قربتن الالله، این قربتنش باید ببینن چجور میشه. اجمالا آقایان بحث قشنگیه، دقت کنید. عبادت به چی عبادت میشه؟ ممکنه بعضیا که دیر اومدن سوال کنن که ارتباط این بحث با اینجا چیه؟ قرار شد که ما بگیم بحث ما راجع به تعبدی و توسلی، درسته؟ و قرار شد که تعبدی اون باشه که قربت میخواد، توسلی اونی که قربت نمیخواد. خب حالا میخوام اینجا بحث کنیم که به چی عمل قربی میشه و به چی عمل عبادت میشه. تعبد یعنی چه در عبادت؟ خب کشیدیم به اینجا که به چی عبادت محقق میشه، آیا با این قصدا درسته یا نه. آقایان بهتون بگم این بس سابقه بیش از 1000 سال داره، توجه میکنید؟ یعنی همیشه در قالب یه شبهه مطرح بوده. من برای اینکه شما رو بیشتر تحریک کنم امروز بهتر گوش کنیم و گوش کنید، میدونید که تو همین راستا بحث عبادت‌های استیجاری مطرح میشه. کسی که مستأجره برای عبادت، اون پولشو میشناسه، کار به پول داره. من یه چیز خاطره از خودم براتون بگم. خب برای من خیلی سخت بود، یعنی از شاید سالهای 59 60، یعنی بیش از 40 سال ذهن منو مشغول کرده بود که این عبادت‌های استیجاری چی میشه. از اون بر دوست داشتم درست بشه، از اون برم خب تو به قول معروف تو کتم نمیرم. میتونم به شما بگم ما من کلمتن، مگر اینکه من دیدم. چاخه اینو نگی فوری میگن آقا تو حاشیه عروه 6 تا وجه گفته. مثل که بنده که میگم بلد نیستم که حاشیه عروه وجود داره. دیدید که بعضیا تا یه چیز میگی میگن فلان جا هست. خب تو قبول کن که طرف اونا رو دیده، بعد از همه این مراحل داره این ادعا رو میکنه. خلاصه هر چه بود تو مکاسب، حواشی مکاسب، حاشیه سید، حاشیه عروه، کلمات بزرگان، من برام دغدغه بود. گفتم هیچی بهتر این نیست که یه مثلا یه روزه یا نماز استیجاری قبول کنم ببینم چی میشه. حالا چون بعدش راه حل دارم نگران نیستم بهتون بگم. به نظرم یه مثلا چند روز یا جا آدم نیست مقدارش روزه استیجاری قبول کردم و خب شاید بگم نیاز مالی هم بود نبود دقیق یادم نیست، ولی گفتم حالا ببینم چی میشه. باور کنید وقتی نشستم سر سفره برای افطار، خواستم بگم الهی لک الصمت، دیدم دارم دروغ میگم. الهی لک الصمت و علی رزقک افطرت و علیک توکلت، دعای افطار هست، دعای روزه دیگه. قطعش کردم، اونم دادم به دیگران بگیرن. خواستم خلاصه خودم، یعنی بلوجدان نه بلحدس ولگمان، آدم خیلی فرق میکنه بلوجدان باشه یا بلحدس ولگمان باشه. خب البته میدونید که ما اخیراً نظرمون غیر از این شده و معتقدیم جایزه، رو مبنایی که کجا بود بحث کردیم، سال گذشته بود یا سال اسبق بود، تو کتاب القضا راجع به اجر قضات. اگر خواستید وقت نگاه کنید درسا رو، حالا تا کتابم بشه بیاد بیرون شاید زمان ببره، ما تو اجر قضات منابع مالی قضا و قاضی بحثو کشوندیم به عبادات، عبادات استیجاری. و من یادم اون روز گفتم حالا که وارد شدیم بذارید خوب وارد بشیم و اونا رو هم روشن کنیم. اجر مبلغان، اجر قضات، روزه های استیجاری، نماز استیجاری، و الان به نظر ما از نظر فتوا اشکالی نداره. اینو مخصوصا میگم چون صدا رو بعضی میشنون که بنده های خدا درگیر نماز و روزه استیجاری هستن، حال ممکنه حرف ما هم براشون مثلا یه سندیتی داشته باشه، نگران نباشن. میخوام عرض کنم که واقعا آقا این از بحثای مهمه که چجور عبادت عبادت میشه. باز یه چیز دیگه هم بهتون بگم شاید خودتون نرسید، معمولا کسانی که سابقه تبلیغ دارن مثل خود من که خب محرم رمضان رو سعی میکنم، کسانی که سابقه منبر و تبلیغ دارن ولو ممحض در منبر و تبلیغ هم نیستن مثل ما، چون این بحثا رو برای مردمم مطرح میکنن انگیزه بیشتره که کار بکنن. یعنی میخوام بهتون عرض بکنم فضلا، اگر مطلب امروز من میگم این یه ساعت دو ساعت سه ساعت پشتوانه مطالعاتی نداره، بپذیرید ده ها ساعت رو مسئله کار شده، روایات آیات دیده شده و حالا یه بحثای محضر شما میخواد مطرح بشه، ولو برای شما باید یه پرونده باشه. البته ممکنه برای ما مختوم شده باشه، هر پرونده‌ای که برای استاد مختوم ممکنه هست برای محصل ولو فاضلم باشه باید یه پرونده باشه، یه باکسی رو باز کنه و بعدن مثلا کاملش بکنه. حالا ببینید بحث امروز ما الان اینه که تقرب به چی محقق میشه. شهید اول فرموده است که اگر میخوام مطلبی خارج از حرف ایشون نزنم، ایشون میگه اگر به قصد این که انهو اهل للعباده عبادت کنه، یه بار دیگه میگم، اگر خدا را از باب این که اهل للعباده عبادت کنه، این کلمه اهل للعباده آقایون هم تو کلمات امیر المومنین تو نهج البلاغه، هم تو کلمات امام حسین هست علیهم السلام تو تحف العقول، وجد تو که اهلا للعباده فعبد تو، اون عبارت ایشون گفته اگر از باب اهلا للعباده خدا رو عبادت کنه، دمش گرم، دموهو داغ، گم که چه ارز کنم، داغ، هار، بسیار خوب، دموهو هار، درست، دمش گرم، اما اگر، حال من تعبیر میکنم، شیطون رفت تو رگ و پوستش به قصد ثواب، به قصد رفع عقاب، جهنم نرفتن عبادت کنه، مجمعون علی، مجمعون علی بطلانهی، اصحاب قد پیدا کردن که عبادت فاسده. فهمیدی چی شد؟ فقط قطع الاصحاب به کون العبادت فاسدتن به قصدها. یه عمری داشتیم نماز میخوندیم، ولی خدا رحمت کنه یادم نمیره مرحوم امام خمینی رو یه موقعی صحبت میکرد، ایشون داشت راجع همین قصد عبادت و اینا میگفت، فکر کنم راجع عبادت از تعمیر بود که ایشون فرمود ما عبدت که خوفن من النار ولا تمعن فی جنتک، بعد ایشون گفت من یکی که اگر جهنمو بردارن، دیگه نگفت اگر بهشت رو، نگو اگه من یکی که اگه جهنم بردن یه رکعت نماز نمیخونم. شما حالا البته اعتراف نمیخوام بگیم، به هر حال این اعتراف ارزشمنده. خب به هر حال آقا شهید اول میگن که اگر عبادت اینجور باشه فاسده. اصحابم قطع پیدا کردن، ولی خود ایشون میفرماید که اصحاب ما تون رفتن. البته تون رفتن رو من میگم، اینا برای قصد مطلب جا افتادنه. ایشون میگه اصحاب مثلا اشتباه کردن. نه، اگر به قصد ثواب و نرفتن جهنم و حتی به قصد مثلا شکر، حیا و خیلی از غایات شمردم براتون، نم دقت کردید اول جلسه حدود 10 تا مقصد من شمردم، 10 تا مقصد، به قصد نمیدونم شکر، به قصد نعمت افزایی، به قصد بله جلب منافع دنیوی، البته بعضیاش شهید اول نداره، ما اضافه کردیم. ایشون میگه به نظر من اینام درسته، برای اینکه خود قرآن، خود روایات مثلا داره که اگر حج نره میره جهنم. خب پس معناش اینه که حج انجام بده که جهنم نری، یا اگر کسی روزه رو بخوره تارک و صلات بشه، تارک زکات بشه، چی و چی. قرآن مرحبات داره، ترهیب یعنی تحذیر یعنی ترسوندن، قرآن مرقبات داره، روایات که دیگه الا ما شاء الله. خب وقتی روایات و نصوص دینی و آیات پر از مرقبات و مرحبات هست، نباید بگیم عبادت باطله. خب میخواد دوستان اینو مطلب اول حساب کنید در درس امروز، که این اغراض هست، به قول شهید اول اصحاب اینو گفتن و ایشون میگه من اینو میگم. مطلب دوم اگر موافقید، بسم الله الرحمن الرحیم، یه سری هم به کفایه بزنیم. معمولا کفایه میدونید متن محوری ماست. آیا کفایه در این باره چیزی داره یا نداره؟ کفایت الاصول برگه جدید اگه دارید، اما اول برگه است، برگه جدید صفحه 279. ببینید آقای آخوند خراسانی تقرب رو یه بار اینجور معنا میکنه، اصلا میخواد بخونیم عبارت ایشونو. سختم نیست ولی من دوست دارم شاید سریعترم بشه. نگاه کنید 279 همون اول صفحه، والمحقق الخراسانی فسر التقرب المعتبر فی التعبدی، فسر تقرب رو به چی؟ به قصد امتثال و اتیان به واجب به داعی امر به واجب. بعدم فرموده حاکم به اعتبار این معنا در عبادت عقله، نه این که شارع تو خود امر به واجب اینو فرموده باشه. نمیدونم یادتون هست یا نیست که میگفتن قصد امر رو نمیشه در خود امر، بله یادتونه، قصد امر رو نمیشه در خود امر اول آورد. یعنی قرآن اول ابتدا به ساکن بفرماید یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة بداء الامر بها. کدوم امر؟ هنو امری نشده. بله میتونه اول بگه اقیموا الصلاة، فرداش در یه دلیل دیگری بگه ضمناً نمازی که ازت میخوام انجام بدی باید به قصد امر باشه. درسته؟ میگن متمم جعل، هی میخوام یادتون بیارم. امر دوم، حال ببینید آقای آخون همینو میخواد بگه، لا مما اخذ فی نفس العبادت شرعن، در اون امر اول نمیتونه اخذ بشه. خب این یک معنا. از شما بپرسم علما، این معنا رو ما گفتیم در عبادت در تقرب هیچ شکی درش نیست، هیچ کس هم مخالفت نکرده. تقرب یعنی بداعی امر مولا. مثال زدم براتون، بگه خدایا چون تو واجب کرده ای من میگم چش انجام میدم. در ادامه خط چهارمو نگاه کنید، داره که و اما اذا کان به معنی الاتیان بالفعل بداعی حسنهی، اینم یه رقمه. بگه آقا چون روزه گرفتن حسن داره یا زا مصلحته، بله گفتم براتون اول رمضان میشه تلویزیون رو میکنه راجب روزه، بگه چون روزه قند رو میاره پایین، فشار رو تنظیم میکنه، فلان فلان چربی رو آب میکنه، اینا حسن دیگه، اینا زا مصلحته. یا لهو تعالی بگه لله، مشخص نکنه لامرهی، فرموده اینها اشکال نداره در متعلق امر بیاد. مثلا شارع بفهمد که یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة لکونها ذات مصلحتن، اشکال نداره. کتب علیکم الصیام و روزه بگیرید، صومو لکونهی زا مصلحه، اشکال نداره. اما فهموده اینا در عبادت معتبر نیست. خب البته کسی هم نگفته معتبره، ممکنه کسی بگه اینا هم کفایت میکنه اما کسی نگفته معتبره. خب آقایون کفایه همین بود که براتون گفتم. البته این دوتا عبارت من کنار هم آوردم و حواستونه، یکی صفحه 107 کفایه است، یکی صفحه 112 کفایه. اینم جالبه، کفایه یه شق رو تو صفحه 107 میفرماد، میگه اگر به این معنا باشه کذا و کذا، پنشه صفحه سر شما رو گرم میکنه، بعد میگه و اما ازاکانه به فلان معنا. به هر صورت آقایان، کفایه تقرب را به دو شکل معنا کرد، به قصد اتیان واجب بداعی امر، دو برای که زا مصلحت یا زا حسن یا له تعالی، اینم یه رقم. خب من دارم نگاه میکنم آقایان از کفایم دیگه چیزی نداریم، اینم بحث کفایه. پس مطلب اولمون از شهید اول بود، ببینم بحث رو مدیریت میکنید. مطلب اول از شهید اول بود، البته شهید اول از دیگران هم نقل کرد دیگه، از اصحاب. مطلب دوم از کفایه. خب میخواد بریم سراغ مطلب سوم. بسم الله الرحمن الرحیم. مطلب سوم که دیگه آقایون تا آخر برگه، تا پشت برگه دیگه از ماست، خودمون ببینیم چی میخوام بگیم. بفهمید حسین بلندتر. بله، اشکال آقای حسینی رو متوجه شدید، چون گاهی اون بر در واقع ایشون، من بذارید اشکال رو چاقش کنم، یعنی حساسش بکنم، حالا ایشون هدفش بود یا نبود. در واقع اینه که ما میدونید بیایم تو اهداف یه رابطه طولی درست کنیم، نه رابطه ی عرضی، اینجور خیلی بهتر از اشکال شما میشه، درسته؟ یه رابطه طولی درست کنیم، خب خیلی قشنگه، جایی گفتگو داره. منظور از رابطه طول اینه که اینا رو در عرض هم قرار ندیم. مثلا بگیم طرف قصد امر میکنه، به قول آقای آخون بدائی امر به واجب، منتها اگر بپرسیم که تو که اهل این حرفا نبودی، مثلا داعی امر، میگه چون بالاخره از عقاب خدا میترسم یا دوست دارم برم بهشت، ثواب، ترس از عقاب یا طمع ثواب، یعنی اینا رو در طول هم قرار بدیم نه در عرض هم. ببینید از نظر کفایه، چون سوالشون از کفایه بود، از نظر کفایه نه، چون کفایه خودش، بله کفایه خودش اینا رو در طول هم میاره، میگه اگر بداعی امر باشه کذا، اگر بداعی حسن و زا مصلحت و له تعالی باشه کذا، و معمولا هم اینا رو در عرض هم میارن آقایون، نه در طول هم. این از نظر کفایه، بیشتر هم دیگه حالا معطل نشین، ارزش علمی نداره. اما این که کسی شخصا تصور بکنه، اگر بشه تصور کرد اشکال نداره، یعنی بیاد مثلا داعی امر رو تو همه بریزه، ولی از نظر منی که الان محضر شما هستم و دارم بحث میکنم، نمیتونیم اینا رو در طول هم قرار بدیم. یعنی اگر قصد شخص واقعا به داعی امره، معنیشه که چیزای دیگه نیست، بله چیزای دیگه هم ممکنه بگه، من هر کدام اینا بود کافی بود، اما اینا همه میشن در عرض هم. علمایی هم که میگن اگر به داعی امر باشه کافیه، اگر به قصد ثواب باشه فایده ای نداره، حالا اونشون که میگن نمیخوان در طول هم قرار بدن، میخوان اینا رو در عرض هم قرار بدن. ولی خب جای بحث داره که من البته قبول میکنم مثلا بعضی وقتا دو تاش باشه، سه تاش باشه، هم شکر نعمت باشه، هم تعظیم باشه، هم پاسخ به ندای وجدان باشه، اینا تو عبارات نبود، میتونه باشه، ولی محل بحث نیست. اگر اجازه بدید آقایان، ما زمام امر رو خودمون دست بگیریم و دیگه این بر اون بر نریم. من در دور گذشته آقایان، در دور قبل، خب از مرحوم اصفهانی، محقق اصفهانی، از آقای روحانی صاحب منطقه الاصول، از مرحوم حاج آقا مصطفی خمینی، از آقایانی که تو این ساحت وارد شده بودن، بعضی ها خب وارد نشدن، نقل قول کردیم. ولی در این دوره من قرار دارم که رأی کلاس رو بگم، رأی خودمون رو، و آخر کاری اشاره به اون حرف ها بشه که یه مقدارم به اصطلاح سرعت بحثم مراعات بشه. ببینید، ما دو تا مطلب میخوایم محضر شما بگیم، شاید یکیش رو امروز بگم و یکیش رو روز بعد. ضمناً بگم بازم ما فردا من یه مشکلی باز دارم که تعطیلی حوزه که اومده اضافه شده، منم حالا انشاءالله بعداً خبرشو بشنوید خوشحالم میشید، ولی یه مقداری دوشنبه ما رو گرفته، هفته همین دوشنبه دیگه، دوشنبه‌های بعد مثلا دیگه درس نیست، لذا فردا درسمون تعطیله، ولی تبدیله. به مسئول کانال گفتم یکی از بحثایی که قبلا داشتیم در تهران توی یکی از همایش‌ها، اونو انشالله میذارن امشب برای فرداتون، تا پس فردا که مجددن یعنی سه شنبه بحثو ادامه میدیم. حالا اون مطلبی که امروز میخوام بگم، سعیم بکنیم یه مقدار بیشتر سرعت بدیم که جبرانم بشه. آقایون ببینید، من یه سوال از شما بکنم قبل از اینکه، حالا چه قصدی عبادت میشه یا با چه قصدی عبادت درست میشه، آیا عبادیت عمل میتونه از ناحیه قصد فاعل باشه یا نه؟ یه بار دیگه سوالو تکرار کنم، آیا عبادیت عمل میتونه با قصد فاعل درست بشه؟ ان عبادیت العمل آیا میتونه با قصد فاعل بیاد؟ مثلا هم ببینید، مثلا ببینیم یه آقایی یه کارایی میکنه، میگیم چرا این کارا رو میکنی؟ میگه دارم خدا رو عبادت میکنم. این درسته یا نه؟ و واقعا هم مثلا بگه من چون خدا رو دوست دارم این کارا رو میکنم. عبادیت عمل بلدید، لا یمکن این که از ناحیه قصد فاعل بیاد. اگر فاعل بهترین قصد رو بکنه، ولی عمل از طرف شارع به عنوان عبادت معرفی نشده باشه، یا ذات عمل عبادی نباشه، این عبادت عبادت نیست. از این عبارت من بفهمید که عبادیت عمل از دو ناحیه میاد، یکی از ناحیه امر شارع. حالا خدا وکیلی اگر شارع مثلا نفرموده بود که سحر رمضان پاشید یه چیز بخورید دیگه هیچی نخورید تا افطار، هیچ کار نکنید، هیچ اون شهوت شکم و چی و چی و بذارید کنار، این عمل عبادت میشد؟ نه. اتفاقا اینا رو خیلی از ادیان واره هم دارن، بودیستا دارن، هندویستا، اونام روزه دارن، مثلا هندویستا آب میخورن ولی خب روزه دارن، ولی خب این عبادت نیست. اگر میگیم صیام رمضان عبادته، چون خدای متعال قرار داده. حالا ممکنه یه عملی باشه که ذاتن عبادت باشه، یعنی اقتضای عبادیت داره ولو شارع هم نفرموده باشه. میتونید مثال بزنید؟ اصلا شاید تنها مثالش هم همین در مقابل یه نفر انسان به خاک بیفته، سجده بکنه، سر روی خاک بگذاره. شاید سر روی خاک گذاشتن، البته نه این که سرش گیج بره بخوره زمین سر رو خاک بذاره، نه، به قصد تعظیم و تکریم و خضوع در مقابل شخص اگر رو زمین بیفته این میشه عبادت، ولو کسی هم اینو عبادتش قرار نداده باشه. پس آقایان، عبادیت عمل یعتی یا تعتی از دو ناحیه، ذات عمل اقتضا داشته باشه، که این تو اعمال خیلی کمه، گفتم شاید فقط تنها مصداقش همین. چرا؟ ممکنه رکوع هم باشه، مثلا یک کسی واقعا خم بشه، دلا بشه در مقابل یه بزرگی، ممکنه بگیم اینم به قصد خضوع و خشوع و عبادت و پرستش، مثلا خب بگیم اینم عبادت. اما یک کسی مثلا به قصد پرستش فرض کنید برقصه، اون چیه؟ ما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء و تسبیح، خب اون نداره. یا جعل شارع باشه، خب این یه نکته، اینو قاطی نکنید با بحثی که تا حالا داشتیم. ببینید، بحثی که تا حالا داشتیم اینه که عملی پس از این که عبادت شد، حواستون باشه، نگید این بحث با بحث قبلی چه فرق داره. ببخشید، بحث قبلی این بحث اینه که عملی چجور عبادت میشه، این بحثیست که الان من کردم. بحث قبلی این بود که حال ما عبادت رو چجوری باید انجام بدیم تا ساقط بشه. معلوم شد؟ پس این دوتا بحث فرق میکنه. حالا آقایان، به نظرم جای خوبی تمام شدیم، میدونید؟ یعنی جایی که معلوم مسئله آیندمون چیه و شما خواهشنم، البته خواهشن بحثیه، دلتونم نخواست عمل نکنید، یه نیم ساعتی امشبا، حالا نمیگم هم نیم ساعت، قدری کمتر، یه 10 دقیقه فکر کنید ببینید میتونید یه راهی برای اون عبادات درست کنیم یا نه. دیدید بعضیا قطعو، حالا آقای شهید اول گفتن قطع الاصحاب، درسته؟ شهید اولم که میدونید مخبر صادقه، هم صادقه هم خبیره، هم صادقه هم خبیره. این اصحاب کیا بودن؟ ظاهر اصحابم یعنی اصحاب امامیه، نه مثلا صوفیه و عرفا و، بله، اصحاب یعنی اصحاب امامیه. چی گفتن اینا؟ نکنه یه عمری عبادت کنیم آخرش هم همش فاسد باشه. خب اینه که دوستان چجور اصرارم نکنیم درستش کنیم آب، نه واقعا اگر بشه درست کرد. یه مقدار فضلا فکر کنید، یعنی بحث سه‌شنبه‌مون پس فردا انشاءالله همینه که ما بیام عبادات اینجوری رو درستش کنیم که خیالمون راحت بشه دیگه، تا عبادات استیجاری هم بریم جلو، تا اون عبادات هم که طرف چانم میزنه، تازه میگه آقا سالی چند، میپرسه، نرخو طی میکنه، ماشین حساب میاره، روزش هم حساب میکنه. بعد البته کاره جالبی نیست، ولی خوب حالا دیگه روزگاره دیگه. انشاءالله برگه رو مطالعه کنید که بیتونیم سریعتر بریم، لااقل تعطیلی رو جبران کنیم انشاءالله پس فردا. ولی از کدم فردا بحثی داریم، این بحثم که فردا رو کانال میذارن آقایون، یه تجربه تو قوه قضاییه است، نباید پشیمان بشید اگر گوش کردید. الحمدلله رب العالمین. آقای رو همین بیاد اینجا بینید.